کلاس اشارات استاد سعیدی حسینی 14 مرداد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
خب، ما در ادامه مباحث 93 رسیدیم به فصل نهم که بحث از قوای باطنه بود. جناب ولی سینا بعد از اینکه اشاره کردن که میخوان به قوای باطنه اشاره بکنن، فهمودن که اولین چیزی که در مقام اثباتش برمیاییم بحث حس مشترکه. گفتیم قوای باطنی یا ادراکی هن یا معین علال ادراک هن. قوای ادراکی یا ادراک صور یا ادراک معانی است. حس مشترک اون قوایی است که درک میکند صور را. یا الله، سلام علیکم، احوال شما. حس مشترک قوایی است که درک میکند صور را. متوهمه قوایی است که درک میکند معانی را، که حالا میرسیم بشه. جلسه قبل ما بحثمون درباره اثبات حس مشترک بود که جناب ابو علی سینا یک بیانی رو در خصوص اثبات حس مشترک آوردن، توضیح دادیم. بعد یک بیانی رو برای اثبات حس قوه معین لادراک صور آوردن که ما ازش تعبیر می‌کنیم توی بحث خیال، یعنی یه برهان استدلال آورده شد برای خیال و یه استدلال هم آورده شد برای هر دو. یعنی سه تا استدلال ما توی این متن جای ابو علی داره. از اونجایی که فرمود که الیس قد تبصر القطر النازل، بیان اثبات حس مشترکه. خط آخر و انک قوتون، بیان برهان بر اثبات خیاله. و صفحه بعد به هاتین القوتین یمکنو که میشه برهانی که برای هر دو آورده شد. اقول هازا بیان و اثبات حس مشترک و الخیال. این بیان برای اثبات حس مشترک و خیاله. وقد استدل علی وجود کل واحد منها مفردن. شیخ استدلال کرده بر هر یک از این دو، یعنی حس مشترک و خیال، جدا جدا و علا وجود هما معن به شرکه. یه استدلال هم برای هر دو. اما الاستدلال علی الحس المشترک مفردن فهو قوله علیس قد تبصر القطر النازل الى قوله الیها یعد البسن کن مشاهده. تا اون عرض خدمت شما عبارتی که جناب خواجه نوشته اینجا، تا این محدوده برهان چیز استدلالی که برای اثبات حس مشترک اومد. من یه توضیح بدم اون متن رو بخونم، چون اصل مسئله توضیحش داده شده. جناب خواجه همون رو بیان میکنه حالا با عبارات خودش. ببینید حس مشترک چیه؟ یالله سلام. حس مشترک اون خزانه است که تمام دریافت‌های ادراکات حسی همه با هم در اون می‌ریزد. طبق مبانی مشا داریم صحبت می‌کنیم. حالا صدرا هم عرض کردیم این بحث رو داره. من اینم یادم هست نفس شفا فصل اول از مقاله چهارم، اونجا هم جناب ابو علی بحث حس مشترک رو مطرح کرده. این آدرسش هم گفتم دوستان یادش بخوام بکنن، فصل اول از مقاله چهار. این نسخه ما از نفس شفا قدیمیه، صفحه 227، ولی این نسخه جدید چاپ شده احتمالا چند صفحه بیشتر باشه چون صفحه‌بندیش به هم خورده. همین بوستان مقاله چهار فصل اول، این بوستان کتاب این رو مجدد چاپ کرد. این چاپ جدید صفحه‌بندی‌ها رو به هم زده. حس مشترک رو جا اصلا مقاله چهار بحث از قوای باطنی حیوانی است. قوای حیوانی است، قوای باطنی. این هم اشاره کردیم، گفتیم قوای باطنی حیوانی، قوای ظاهری حیوانی. یالله این قوای بو علی خیز برداشته برای تبیین و تثبیت قوای باطنی حیوانی که اولش حس مشترک. چطور ما میرسیم به اینکه چیزی داریم به نام حس مشترک؟ رفقا دوستان که مثلا فاضل شواده این مقداری حواستون جمع‌تر باشه که این بحث رو وارد گودش بشن. ببینید ما وقتی که باران نازل می شود میاد، وقتی سرعت داره این نقطه باران یه نقطه است، ولی وقتی این میاد ما به صورت خط میبینیم. یا مثلا زغالی که تو آتش گردان گذاشته میشه و گردونده میشه، این زغال یه نقطه است، ولی وقتی به سرعت گردونده میشه ما یک دایره آتشین میبینیم. درسته یا نه؟ دیدید یا نه دیدید؟ دایره آتشین. بله
بله. حالا وضعیت واقعا پیوسته.
بله.
باران وضعیت واقعا پیوسته.
ببینید صحبت ما
نه.
اون یه بحث دیگه، اون تراکم قطرات. اما وقتی یه قطره مثلا باران که نازل میشه شما نگاه میکنید با سرعت که میاد، این قطره رو صورت خط میبینید، اون زغال آتشین را دایره میبینید. یا پنکه را مثلا با دوستان مثال دیگه از پنکه که مثلا وقتی بچه بودید زیر پنکه میخوابیدید، ها
دیشب چقدر نگاه
کردید؟ نگاه کردید؟ داره. بازم خوبه خونه شما همچین پنکه داره.
نه
این پنکه این پنکه که میگرده شما یک دایره میبینید، ولی در واقع دایره وجود نداره، ولی شما واقعا دایره میبینید، واقعا دایره میبینید. چه اتفاقی میفته؟ آقای مشا میگن که این نشون میده که یک چیزی در درون ما هست که وقتی مثلا صورت بارانی که داره نازل میشه یا صورت اون زغالی که داره میگرده، اون صورت اولیه او در درون ما میاد، یه مقداری توقف پیدا میکنه در درون ما. این یه مقدارش هم گفتم دیگه، الان من یادم نیست کجا و چقدر، شاید کمتر از یک ثانیه است. اون توقف مایی که در درون ما داره کمتر از یک ثانیه است، ولی چون اون توقف رو داره و صورت‌های بعدی پیاپی میاد، تصویرهای بعدی، لحظه بعدی حرکت اون مثلا باران یا اون زغال آتشین میاد، و هر کدوم از اینها هم چی؟ یک توقف مایی چی؟ به اندازه خودشون دارن پشت هم. این باعث میشه که ما این رو به صورت یک خط پیوسته ببینیم. من دیروز عرض کردم مثلا شما اگه فرض بگیرید که یه پدر بزرگی باشه، پسر باشه، نوه باشه، نتیجه باشه، ندیده باشه، کنار هم باشه، همه اینها که کنار هم قرار میگیرن وقتی این آتشگردان رو نگاه میکنن دایره میبینن. هیچ کدوم از اینا نیستن که دایره نمیبینن، مگه اینکه نابینا باشه مثلا. ولی آدم سالم وقتی میبینه چی میبینه؟ مرد باشه، زن باشه، فرق نداره، همه این دایره رو میبینن. مشا میگه این رؤیت این چنینی حاکی از اینه که در درون ما یه قوه است که این صورت وقتی در او قرار میگیره توقف مایی دارد، و این توقف ها رو فقط دقت کنید، این توقف باعث میشه که خب لحظه اول وقتی اومد یک توقف کوتاهی داره، لحظه دوم هم توقف داره، سوم هم توقف داره، چهارم هم توقف داره، پنجم هم توقف داره، مثلا ششم هم توقف داره، تو این فاصله اون لحظه اول هم از بین نرفته. شما اینو به صورت وصله به هم میبینید. چی میبینی؟ خط. بعد اون لحظه اوله دیگه از بین رفت دیگه، اون دیگه بعدش اون خط، اون نسبت خط رو دیگه شما نمیبینی، ادامه رو میبینی. این لحظات که پی در پی اومدن لحظات باعث میشه که اینا، میگن اون قوه ای که باعث میشه این صورت در درون ما قرار بگیره و توقف پیدا بکنه ولو به لحظه کمتر از یک ثانیه، این رو اسمش گوشه حس مشترک. یعنی از پدیده های این چنینی که وقتی ما مواجه میشیم با خارج، چیزی که نقطه هست در حرکت خط دیده میشود، حالا چه خط مستقیم در باران، چه خط مستدیر در اون زغال انگشت، انگشت گفت براتون دوزی دارم دیگه، درسته؟ زغال انگشت وقتی این به این شکل خط دایره ای وار دیده میشود، این نشون میده که یه قوه در ماست که اگر اون قوه نمی بود ما چنین چیزی رو رؤیت نمی کرد. اسم اون قبر بزن حس مشترک. حالا ما الان مثال ابصار زدیم، مثال ابصار شما برید مثال های دیگه بزنید. حس مشترک حس قوه باطنی است که تمام دریافت های دقت کنید دوستان، حواس پنجگانه ظاهری ما در او ریخته می شود. حس چیست که تمام دریافت در او ریخته می شه؟
اثرش اینه که دیدن ما متفاوت.
بله؟
دیدن ما،
بله دیگه، در دیدن ما اثر داره، در
شنیدن ما تصرف میکنه،
در شنیدن ما اثر داره، تصرف نمیکنه، بحث تصرف میکنه. اصطلاحات رو باید با دقت اینجا بکنید. اینجا تصرف صورت نمیگیره، صرفا دریافت. تصرف رو ما بعدا قوه متصرفه داریم میگیم ایشون.
دیدن ما رو متفاوت میکنه.
دیدن ما رو متفاوت میکنن.
نه،
این تصرف در فرایند دریافت تأثیر داره. این تصرف به این گفته میشه. خب میخوام اصطلاح یه وقت خلق نشه. چون تصرف اینجا به کار میاد، بعد اون متصرفه چی میشه؟ یه وقت میگه ممکن اینو با متصرفه، اینو با متصرفه قاطی. حالا هر چی. بله، باعث میشود که این که باعث می شود ما یک ابصار ویژه داشته باشیم. اگه اسم اینو میگذارید تصرف بگذارید، ولی اصطلاح تصرف رو با دقت بذارید. ول حاصل ان الموجود فی الخارج. حالا استدلالی که بوعلی برای اثبات اسم مشترک آورده بود، ول حاصل ان الموجود فی الخارج کنقطتن ول مرئی که خطن. حاصل اینه که اون چیزی که در خارج است یه نقطه است، خب اما اون چیزی که دیده میشه چیه؟ خارج. چه خبر اینجا؟ نخونه پرتابه دارن میزنن ها؟ بله پرتابه نزنن یه وقتی اینجا بود علما رو اینجا به شهادت برسن
اونجا بزرگشون
میره حضرت خواسترون میره. ولحاصل اینه که آنچه که در خارج از یک نقطه است، اما آنچه که دیده میشود چی دیده میشود؟ ولمرئی که خطه. ولنقطت المتحرکت ترتسم و فلبسر عند وصولها الى مکان ما تحدث به حسبهی المقابلت بینهما. نقطه ای که حرکت میکنه مرتسم میشه در بصر وقتی بله عند وصولها الى مکان ما، وقتی وصول پیدا میکند میرسد این نقطه به مکانی که حادث میشود به حسبش. این به حسبش میتونید به وصول بزنید، به مکان میتونید بزنید. به حسب این وصول حادث میشود چی؟ مقابله. مقابله فاعل تحدثه. حادث میشود مقابله بین نقطه و بصر. و تزول این نقطه زائل میشه انحو از بصر به زوال المقابله. وقتی مقابله از بین، یعنی وقتی مواجه باشد میبیند، وقتی مواجه نباشد نمیبیند. و المقابله انما تحصل فی آن یحیط به زمانان. اون مقابله اون لحظه ای که بکنیم صحبت سر یک لحظه رؤیت قطر است مثلا، این مقابله حاصل میشه در یک آنی که احاطه دارد به اون آن دو زمان، یعنی یک زمان قبل و یک زمان بعد. لا حصول لها فیه ما. اون لحظه مقابله نه در زمان قبل است نه در زمان بعد است. لکون الحرکت غیر غالطه. روشن اشون حرکتی که موجوده چیه؟ نه موجود غیر غالطه. جان خیلی
سوال، اگر اون قنکه یا هر چیزی که
برای
بیچرخ ما
با
یه تصویر
واحد میبینیم
با دنیا
عکس
بگیریم، باید یه لحظه اون باشه؟
بله همینجور. غیر از اینه؟ شما وقتی عکس میگیرید غیر از اینه؟ اگر دوربین دقتش بالا باشه ها، این دوربین قدیمی باشه کسی چی؟ تصویر خراب میندازه. یعنی حالا دیدی عکس خراب میشه؟ چرا؟ چون نمیتونه اون رو دقیقاً رصدش کنه. ولی دوربینای حرفه‌ای باشه قوت و دقت تصویرش بالا باشه دقیقاً همون لحظه مثلا شما یک سه پره پنکه میبینی که انگار ایستاده. غیر از اینه؟ همین جوریه. نباید باشه همین جوریه. خب. بله. لکون حرکه غیر قاره. فلولا شیعون آخر غیر البصر ترتسم فیه تلک نقطه. اگر چیز دیگری غیر از بصر باشد که این شیء مرتسم میشه درش، این نقطه بله ترتسم فیه ان تلک نقطه مرتسم میشه در اون شیء آخر این نقطه. و تبقا قلیلا و یک مقداری هم این نقطه اونجا باقی میمونه، بقا پیدا میکنه. علاوه چن تتصل الارتسامات المتتال بله علاوه چن تتصل الارتسامات المتتالی فی البصر فیه و عذاب بعض، به گونه‌ای که متصل بشود ارتسامات متتالی، همون که عرض کردم لحظه اول دوم سوم چهارم پنجم ششم این بعدی هم چی بشود؟ به اون وصل بشود، به وجهی که وصل بشه ارتسامات متتالی در بصر در اون شی به عذاب بعض. این به عذاب بعض اتبعی و بدن از ارتسامات، یعنی دوباره نقش فاعل داره، تتصل و ارتسامات بعضها به بعضه. حالا اتبعیان نمیگم اتبعیانه و نقشش دیده نقش فاعلیت دیده میکنه، یعنی همون نقشی که ارتسامات داره این هم چی خواهد داشت، بعضشون به بعض دیگر. خب فلولا شیان آخر غیر البسر که این ارتسامات درش بها پیدا بکند لم یکن اتصالا، اگر چیز دیگری نمی بود دیگه اتصالی نمی بود. فلم یره خطون، وقتی خط دیده نمی شد، در حال که یره خطون نه لم یره خط دیده شد. فعیزن ها هنا قبتون، این ببینید اینجا گفته فلولا شیعون آخر، این شیعون آخر هم قبه حس مشترکه. فإذن هاهنا قبتون قد بقی فی هل ارتسام البصری مشاهده، پس در اینجا یک قبه دیگری است که درش ارتسام بصری باقی میماند به صورت شهودی، مشاهده یعنی دیده میشود. خب این تا اینجا بیان خواجه از بیان بو علی، یعنی برهانی که برای اثبات حس مشترک آوردند و خواجه توضیح داد. ببینید به لحاظ طب سنتی اونها هم محصه حس مشترک رو مطرح میکنن، طب جدید نه، طب جدید اصلا اینا رو قبول نداره. حالا یه نکته میشه عرض بکنم، جاوسی از زبان عرض کردیم در اسفار جلد 8 صفحه 25 که بحث حس مشترک تو اسفار مطرح میشه، ایشون در اونجا بحث حالا عبارات صدرا رو میاره که صدرا هم تقریبا توی عبارات خودشون حس مشترک رو بیان کردن. حسابه صدای چیه؟ ناله میکنن از کنم خدمت شما، یه صدای عجیب غریب میاد. احتمالاً
هم آقا میگوی دارم میگوی
نکنه میخوان آب هویج به آب بدن ها. خدمت شما عرضم که من همش نگران پرتابم، این اتفاق که افتاد که خلاصه هر لحظه ممکنه که یه وقتی یه چیزی بشه. خدمت شما عرضم که چی میگفتم بحثم دور شد. ایشون اونجا وقتی گفتن صبرام ظاهرا حس مشترک رو قبول میکنه، ولی نکته چیه؟ نکته که جواب استاد فهمید که واقعش این است که حالا رفقا جویا بودن که ببینن جواب استاد چی میگه. جواب استاد فهمید که ظاهرا ما وقتی خیال رو خوب تثبیت کنیم و خوب تصویر کنیم دیگه از حس مشترک چی هستیم؟ خیال به عنوان قوه ادراکی، دقت کنید دوستان، خیال رو ما مراتب ادراکاتی که مطرح کردیم گفتیم حس داریم، خیال داریم، عقل داریم، درسته؟ خیال در توضیحش میگه چی؟ مدرک
صور.
مدرک نه، اینجا نه، اون تو مراتب ادراکی مدرک صور جزئی است. این دریافت های ما تو دستگاه صدرایی لزومی به نام قبهی یعنی لزومی ندارد قبهی به نام قبهی حس مشترک داشته باشیم. خود خیال اون کاری که حس مشترک تو دستگاه اینا انجام میده رو انجام میده. حالا اجمالش رو گفتم، آره تغییر میکنه، این قوه حس مشترک رو ایشون میفهمد لزومی ندارد داشته باشیم،
در کل لزومی ندارد.
بله بله. و اما این و اما قول هو به اندها، شما بحث حس مشترک بودم، و اما قول هو به اندها تجتمع المحسوسات فتدرکها. اما این عبارتی که جناب بو علی گفت به اندها تجتمع المحسوسات فتدرکها، میخواد خواجه بگه آقا الان ما مثال رو بصر بردیم، رو نقطه مثلا قطر نازل بردیم، روی نمیدونم اون خط اون زغالی که میگرده بردیم، اما ایشون میگه حواستون باشه حس مشترک فقط اینجوری نیستش که ابصار رو دریافت کنه. حس مشترک مثلا چرا میگه مشترک؟ یعنی مشترک بین حواس پنجگانه. اشارتون الی خاصتون اخرى لحاظ قوه، اشاره است به یک خاصیت دیگری که این قوه داره. و هی التی لاجلها لقبت بالمشترک، اون خاصیت دیگش همون است که به خاطر او ملقب شد به حس مشترک. و این نماز ذکرها ها هنا در تعریف القوه بها، ذکر کرده اینجا اینو به خاطر اینکه قوه به واسطه اون تعریف میشه. و سیور دل حجت علی اثباتها، و میآورد حجت بر اثبات این عرض کنم این اثبات ها بده خاصیت دیگر، یعنی قوای دیگر رو هم دریافت میکنه. الان اثبات خاصیت اخرى، خب بعدا میاد. و اثر از الفاضل اشاره الی حاضر استدلال، فاضل اشاره اشکال گرفته و انقال چی میگه؟ اینجا دوتا اشکال میگه فاضل اشاره. اشکال اولش چیه؟ میگه چه اشکال داره؟ شما میگه یه چیزی در درون ماست که مثلا اون صورت درش توقف و ما پیدا میکنن، چه لیازی داره این حرف بزنیم؟ میگیم که چی؟ فخر میگه، میگه آقا اصلا ما میگیم در همان خارج تو همون هوا شکل پدید میاد، خط ما تو خارج داریم، چرا بگیم در درون؟ یعنی اون اتفاقی که میفته که ما باعث میشه که خط ببینیم، اون اتفاق در خارجه. یعنی این قطره یک عبور که میکنه، همین که عبور میکنه خط رو پدید میاره. ها؟ شما میگه چی؟ میگه که شما میاد، یعنی با دیدن خط میکنید حرف فخ از یه جهاتی یه قوتهایی داره، حالا اشکال غلطی ها ولی جواب بینید، ولی مثلا میگه شما میاد یک چیزی رو که در خارج هست رو میاید یه پایگاهی برش در درون درست میکنید و بعد نتیجه میگه یه قوهی داره حس مشترک. آره، حالا فخ دقت کنید نظرش در مسئله ادراک هم چیه؟ نظر اضافه است، یعنی لذا هر چه تلاش بکند که پایگاه‌های درونی ادراک رو از بین ببره به نفعشه. این دقت کنید اینجوری مثل اینکه پایگاه آمریکا اینا رو ما می‌خوایم بزنیم، اینشون هم چیکار می‌کنه؟ پایگاه درونی رو می‌زنه. این اشکال اول. بعد خودش میگه این چیزی که ما گفتیم که بگیم شکل در خارج پدید میاد بهتر از اینی که عرض کنم شما بگید، دقت کنید، میگه بهتر از اینه بگی شما میاد بگید چی؟ یه چیزی مشاهده میشه که تو خارج نیست. حرف ما اینه دیگه، در خارج نقطه است، چیزی که مشاهده میشه چیه؟ خطه. این اشکالش رو وجیه میکنه فخر. اینی که ما گفتیم که شک در خارج پدید میاد و مورد شهود قرار میگیره، بهتر از حرف شماست که میاد میگه یه چیزی دیده میشه که اصلا تو خارج نیست. اگر بخوایم بین این دوتا قولی که انتخاب کنیم کدوم بهتره؟ کدوم اولاست؟ اون حرف ما، بلکه حرف شما منجر به سفسطه میشه. ببینید اشکال اوله بکنید. بعدتر از الفاضل الشارح علی حاصل استدلال به انقال لمن لا یجوز ان یکون اتصال ارتسامات فی الهوا، چه اشکال داره بگیم ارتسامات تو هواست؟ و ان یکون کل تشکل یحتس فی جزء من الهوا به وصول نقطه الی، بگیم آقا هر تشکلی، یعنی همین خطی که دیده میشن، یحدث فی جزء من الهوا، حادث میشه در جزئی از هوا به وصول نقطه الی، به این که نقطه بهش وقتی اون قطره مثلا بهش میرسه باعث میشه که این شکل در هوا پدید بیاد. یعنی ما یک شکل خطی تو هوا داریم. و اینه یحدث قبل زوال شکل سابق، و این تشکل حادث میشود قبل از اینکه شکل سابق از بین بره. یعنی میخواد چیکار بکنه؟ یا این خط که همینجوری که عبور میکنه مثلا شبیه دیدیم مثلا روی آب کفه، بعد یه چیزی از روی آب که عبور میکنه همینجوری خط ایجاد بکنه وسط اون کفا، یه چیزی شبیه اون. میگه چی؟ میگه به اینه یحدث و قبل از، بعد این کمجی عبور میکنه با خط میبینیم، بعد اون قسمت ابتدایی محل عبور این کفا به هم وصل بشه خط از بین میره. همین رو خواهد بگه، میگه این شکله حادث میشه قبل از زوال شکل سابق. یعنی این قطره که میومد اون جزء قبلی هوا رو که شکافته بود شکلش در اونجا مونده و همیشه که میاد پایین این به هم وصل میشه و خط دیده میشه. فتتصل تشکلات و یورا خط، این تشکلات متصل میشن، چی دیده میشه؟ خط دیده میشه.
پس کامی اثر در چیزی مشترکان؟
آره آره، میگه اصلا تو خارج ما شکل در خارج
دیده میشه.
آره قال رفا تصویر پیدا کردید؟ نه اینا رو باید تصویر سازی کنید بس خودتون ها. آره آره نمونه های دیگه میشه برش پیدا. بله حالا بذاری بینیم خواجه چی میگه. حالا بذار ببینیم مشکل کارش کجاست. و حاضر البته اگه گوشت به دست انسان برسه به وضعیت. و حاضر اولا من مقالو، این از اون چیزی که آیون گفتن بهتره. مما قالو یعنی قالو حکما در بحث هست مشترک، لان القول به مشاهدت ما لیس فی الخارج سفسطه و جهالتون. این که ما بیا بگیم یه چیزی دیده می شود که در خارج نیست، خط دیده می شود ولی در خارج نیست، اینی که ما گفتیم بهتر است از اینی که این آقایون میگن که چیزی که در خارج نیست دیده می شود. اولام ما قالو لان القول، چون قول و مشاهده آنچه که در خارج نیست سفسطه و جهالت. یعنی حرف مشاور هم چیکار کرده؟ سفسطه و جهالت دونسته. سید یاسر هستی یا نیستی؟ بله؟ خب خدا بشه. اینی که اون آقای میگن سفسطه و جهالت، این اشکاله. اشکال دوم میگه که حالا خارج نه، تو چشم چون ایشون میخواد چیکار کنه؟ چیکار تراشی میخواد بکنه دیگه، میخواد حس مشترک از بین ببره. میگه آقا چرا میگه حالا تو حس یه قوه دیگه سر در میآورانید؟ چرا یه قوه دیگری را سر در میآورانید؟ خب بگی آقا این اتفاقی که مثل خود چشم اتفاق میفته، وقتی که از کنه خدمت شما چشم با اون مواجه میشه، این خط، این خطی که شما میگید خود بصر اتفاق میفته. چرا میگید یه قوه دیگری اون رو درک میکنه؟ چشم. شما ظاهرن حرف فخر میپسندی آقا.
ببینید
نه اون حرف رو من نمیزنم ولی ایشون میپسندن حرف بچه سم مقال نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینکه فهم میخواد بگه حس مشترک نداریم دیگه. دقت کنید، فهم میخواد اشکال بگیره بر وجود قوه‌ای به نام حس مشترک. ثم قال ولم لا يجوز. رفا این چیز مرز بکنم، بو علی چون طبیب بوده این بحثای فلسفی که مطرح میکنه کاملا مثلا جایگاهش تو بدنم چی؟ هم میابه هم نشان داده. اینا بحثه، یعنی فکر نکنید که همین به همین سادگی ما الان داریم که میخونیم عجب مثلا یه چه حرف. بله
قشنگ اتصال علوم رو درک می‌کنه.
بله بله
ما میخونیم نه
آره لذا بعد برید طبیبم بشید
بابا علوم رو درک
می‌کنیم. اتصال خیلی اتصال همون هم که درک بود خیلی ها، اگه علوم واقعا درک بکنه آدم
کار عرفان عالی است.
ولی من لا یجوز ان یکون ذلک فی البصر، چرا جایز نباشد که این رؤیت شکل در بصر باشه؟ والعلم بان البصر لا ترتسم فیه الا صورت مقابل لیس به برهانیگن. این که بگید شما میاد بگید که بصر درش چیزی مرتسم نمیشود مگر صورت مقابل، میخونید فخشی میگه اگر شما بگید که بصر فقط صورت مقابل درش مندرج میشه مرتسم میشه، لذا خط نمیبیند، یعنی فقط نقطه میبینه، یعنی اگر به بصر باشد باید نقطه ببینه. میگه این که میگویید بصر مرتسم نمیشود درش مگر صورت مقابل، یعنی همون نقطه‌ای که از بالا همش داره میاد پایین، لیس به برهانیه، این حرف هم درستی نیست، برهانی نیست. و تجربت لا تفید و تجربه مفید این مسئله نیست. یعنی اگه بخوام حرف فخر رو تکمیل کنیم، یا همین که من خط میبینم این نشون میده که واقعا خط دیده میشود، خط هم در کجا میفته؟ در بصر. خب اینم دقت کنید، اگر خدمت شما عرض کنم اشکال دوم فخر رو جدی بگیریم دیگه اشکال اول فخر رو باید بگیریم کنار. چرا؟ چون تو اشکال اول میخواست بگه چی؟ شک تو خود خارجه. الان میاد بگه شک در چشمه، اون شکل خطی در چشمه، نه دیگه تو خارج نیست، اینجاست.
نه
تو خارج نه دیگه. اشکال دومش در این اساسه که این شک توی بصر رخ میده، دیگه تو خارج نیست. نه اونم اون یه بحث دیگه ایه. اون حالا اون بحث خطای دیده که ایشالا باید در جا خودش. اینجا خطای دید نیست. حالا سب بکنید کم کم
در مورد باران اینو میگید
این خطای دید نیست. حالا
این خطای دید پنکه رو
خطای دید نیست اینجا، اونجا خطای دیده. خب حالا بذارید ول جواب انا الاول. جناب حاجی چقدر حاجه دقیقه. حاجی فهمید که اون حرف اول که شما گفتید که شک تو خارجه یا مشهدی اتفاق افتاده. آره. آها آیه از زیر سر آیه موسوی ها.
نه نه نه
ایشون دیگه سر احساسات خودشو مطرح کرد که چی. بله دقت کن دوستان، جناب بله جناب حاجی فهمید که اون اشکال اول که شما گفتید خط تو خارجه، ببینید اگر شما بگید شکل مثلا خط تو خارج پدید میاد، میدید معنیش چیه؟ معنیش اینه این قطره که داره از بالا میاد، مثلا قسمت اول رو در نظر میگیرید که خط پدید میاد، از این عبور میکنه، این هوا شکافته شد، هوا شکافته شد و بعد این قطره رفت در قسمت بعدی یا قسمت های بعدی. این که هوا شکافته شده وقتی قطره از اون عبور کرد رد شد از اون جزء اول هوا، بلافاصله هوا چی میشه؟ بلافاصله هوا خیلی لطیفه دیگه، سریع باز مثلا اون آب و کف نیست که با یک فاصله مثلا این اجزاش به هم برگرده، درسته؟ آره. سریع برمیگرده. حالا شما میگید نه بر نمیگرده، حاجی میفهمد چی؟ حاجی میفهمد که اگر بگید بر نمیگرده و این قطره همچنان که میگید پایین تر این اجزای هوا همچنان با هم فاصله دارن، لازمش این است که باید بگوییم خلأ پدید میاد، لازمش باید پذیرش خلأ باشه. خلأ یعنی چی؟ یعنی یه جایی که هوا نیست، قطرم نیست، هیچی نیست، و همین خلأ باعث میشه که ما از بیرون خط ببینیم. تصویر کردید مسئله رو؟ یا نه؟ ببینید وقتی قطره عبور کرد، خواجه میگه که زمانی شکل در خارج میتواند پدید بیاد که خلأ به وجود آمده باشد تا یک ولو به لحظت مای. چه چی؟ این قطره وقتی عبور میکنه از لابلای هوا، این خلأه باعث میشه که ما از بیرون شکل ببینیم. یعنی یک جاییست که قطره که نیست، چون قطره عبور میکنه میره وای نمیسته که، هوا هم که نیست چون هوا رو زده کنار، و این کنار زده شدن هوا باعث میشه که ما شکل ببینیم تو خارج. آیا این اتفاق ممکن است؟ خیلی حالا حرف خارجی بهتری حرف ببینید. ول جواب انا الاول. تصویر پیدا کردید مثلا رو؟ قیافات یه ذره مشکوکه. آره. قیافات اینی که مشکوکه، یعنی آدم احساس میکنه که مسئله را فهمیده نفهمیده ایم. سمت خلق این خواجه میگه دیگه در فاسخ و اشکال فخ. آره اشکال اول فخ چی بود؟ این بود که چه اشکال رو خط تو خارجه، چرا خط رو، یعنی چون خط دیده می شود شما یه قوه اثبات کردید، چه نیازی می حرفی بگید اصلا خط تو خود خارجه. جناب خواجه میگه اگر بخواد خط در خارج باشد منجر به خلأ میشه، خلأ هم که محاله، قبلا در نمط اول اثبات کردیم که خلأ محال است، که بطلان خلأ اگه دوست یادش می باشه اونجا خلأ اثبات شد که باطن است. چی جوری میشه بس؟ یعنی رنگ میده به هوا؟
نه مثلا بکنید مثلا هوا رو بگیم آم و نکولاش مثلا دو حالت عادی بیشتر مثلا بیشتر
خب
یه شیعی این رو برد میشه آیت این رو تو نقطه ها تغییر مثلا میشه بکنید.
خب این نیاز به اثبات داره، این نیاز به اثبات داره، نگفتن دیگه اینا، اصلا این بحث رو این سمت نکشوندن. خواجه میگه فرضی که فخ تصویر کرده خب، ولی خب فخ هم نگفته دیگه، همچین حرفی هم نزده. ممکن حال اینم باز بعد بررسی کنیم، به لحاظ فیزیکی مثلا بحث فیزیکی امروزی میشه بررسی کرد این رو، مثلا ممکنه کسی بگه آقا همین شفافیت هوا، آب که عبور میکنه یک نحوه رنگ میده به مولکول‌های هوا، شاید این حرفم بشه زد. حالا این که میگم اصلا من روش از چیزی ندارم، ولی این حرف شما اون حرف هم میشه، این حرف هم میشه، یه تأثیری روی اعصاب شما مولکولای هوا میگذاره، مولکول هوا یک تأثیر میگیرن و باعث میشه که ما خط ببینیم مثلا شد این حرف میشه. ولی خب این در هر صورت درست نیست. ولی جواب ان الاول این که ان بقاء تشکل سابق عند حصول تشکل بعده یقتضی الخلع، بقاء تشکل سابق وقتی که حاصل میشه تشکل بعدی، یعنی همون قسمت قبلی خط تشکل سابق و قسمت بعدی، یقتضی الخلع. فان التشکل انما حدث فی الهواء لنهایات المحیطه بالجسم المتحرک فیه، تشکل حاصل میشه در هوا، حادث میشه در هوا برای نهایات هوا، اون قسمت هایی که از اجزاء هوا که محیط است به جسم، به جسمی که در حرکت اون قطره. روشن مد؟ تشکل حادث میشه در هوا به خاطر نهایات هوا که احاطه داره به جسم، یعنی اون قسمتی از هوا که محیط اون قطره، قطره آبه که داره عبور میکنه، نهایات هوا دیگه، یعنی
قسمت آخر،
قسمت های پایین، چون قطره یک جا نیست، یک محیط ولی خیلی کوچکی از هوا باید دورش باشه. خب لنهایات المحیط بالجسم المتحرکی و بقاء النهایات به حالها، حالا شما میگید اون قسمت های از هوا که با اون قطره در ارتباط بود و قطره اونها رو شکاف و عبور کرد، اون عرض خدمت شما قسمت های قبلی، اون فاصله ها حفظ بشه و بقا آن نهایات به حالها بعد از خروج المتحرک انها، اگه بگید تو هم حالت مونده بعد از اینکه خارج المتحرک از اونها یعنی عبور کرد آب ازش رفت، یقتضی احاطت النهایات بالخلع، معناش این میشه که آقا این از ذرات هوا باید محیط به خلع شده باشه، یعنی در دل اون هوا باید خلع وجود داشته باشه. خلع که چیه؟ الان اثبات کردیم چیه؟ باطل است و محاله. و اون چیزی که باعث میشه طبق حال بیان فخر، اون چیزی که باعث میشه ما خط ببینیم، اون خلای پدید آمده است، یعنی خلای کشدار، این خلای کشدار باعث میشه ما خط ببینیم. این پاسخ جناب خواجه از اشکال اول. و عن ثانی
شما
فقط در
یک صورت
میگید که خارج از صورت ببینیم خلای، آره این اشکال اول، اشکال اول اشکال دوم رو جناب خواجه توضیح میده، میفهمد جناب خواجه در اشکال دوم، پاسخ به اشکال دوم، ادبیاتی رو به کار میبره که خود فخر به کار برد. اونجا گفت که هازا اولا مما قالوا لان القول بمشاهده ليس في الغاي سفسطه و جهاله، از این ادبیات استفاده میکنه، میگه این چیزی که آقای فخر گفت اولاست به سفسطه و جهالت تا اون چیزی که ما میگیم. خب چجوره اولاست؟ ببینید ما میگیم که یه قبهی وجود دارد که این قبه، این قبه، بله این قبه در درون ما به خاطر توقف صورتهای دریافتی باعث میشه که ما خط ببینیم. شما اگر بگو، چون اشکال دوم فخر چی بود؟ گفته بود که آقا این صورت میفته در بصر و بصر خودش خط میبینه. خب اون صورتی که در بصر میفته که خط نیست که، یه نقطه ایست که داره دونه دونه مرحله چی؟ نقطه نقطه میره جلو، یعنی به خود نقطه نگاه بکنی یه نقطه است. میگه این چیزی که ما میگویم یه قوه‌ای داریم که در اون یک توقف ما صورت میگیرد و اون توقف ما اسم میشه که ما در خارج خط ببینیم، این اولاست به حرف تو، یعنی حرف توی فخر میاد میگه چی؟ میگه آقا بصر در مقابل با قطره نازل خط میبیند. خب در مقابل با قطره نازل که فقط یه نقطه میبیند، نه باید خط میبیند که. لذا جناب خواجه میگه که حرف تو اولاست به سفسطه و جهالت حرف ما.
جفتش اون
حالا
الان که با علم و تفکیر برداری
ولی
اون موقع جفتش قابل جمع
نبوده
که هم تو واقعی
الان یه سوال از شما دارم. الان شما در واقع خط نمیبینی وقتی با باران مواجه میشی، خط نمیبینی؟
چرا؟
علمم پیشرفت کرده.
نه منظور این که مطمئنیم که دیگه این واقعا خط نیست. حالا اون موقع بگیم علم
پیشرفت. نه اون موقع هم خودشون مطمئن بودن خط نیست. تو خارج مطمئن بودن خط نیست، ولی گفتن که برای چیزی باید باشه که ما خط ببینیم دیگه، همینجوری علکی که نیست که، همین تصریح عباراتشون همینجا خوندیم، در خارج که ما خط نداریم، در خارج نقطه داریم. ببینید فنستانی از اشکال دوم اینجور پاسخ میدیم، به ان القول بذالک اولا، این ذالک دقتتون دوستان، ذالک رو بزنید به اینکه ادراک در بصر باشد، حرف فخر، این قول فخر که ادراک در بصر است اولاست به ان ینسب الى السفسطه والجهاله، این ننویسید بعدا مشکل دار میشه براتون متن، این حرف اولاست به این که نسبت پیدا بکنه به سفسطه و جهالت، من القول به وجود، ننوشتیایی بعدا مشکل پیدا میکنه، اولاست از به سفسطه و جهالت از قول به وجود قوت للانسان یدرک بها شیئا بعد غیبته، اولاست به این که بگیم قوه‌ای در انسان وجود دارد که درک میکند به واسطه اون قوه شیئی را بعد از غیبتش، همون حس مشترک، لانه مع کونه مشتملا علی القول به مشاهده ما لیس فی الخارج، چون حرف فخ لازمش اینه قولی است مشتمل بر این که بگوییم چیزی مشاهده میشه که در خارج نیست، یعنی شما دارید میگید این تحلیلی که شما مطرح میکنید که این ادراک در بصر رخ میدهد، خب خط که در خارج ما نداریم که، بصر چی رو دیده که در خارج خطه؟ یک چیزی رو دارید میگید که در خارج نیست. حالا بذارید مع کونهی مشتملا علی القول به مشاهده ما لیس فی الخارج، قول به مشاهده ما لا یقابل البصر، یعنی هم مشاهده چیزی که در خارج نیست، هم مشاهده چیزی که اصلا در مواجهه و مقابله بصر قرار نمیگیرد، یعنی دو تا مشکل داره، هم چیزی رو میگه دیده میشود که در خارج نیست، هم دقت کنید هم در مقابله با بصر چنین چیزی قرار نگرفته، یعنی قول به مشاهده ما لا یقابل حال بصر،
یکی در مقابله بصر چیزی در خارج نیست، یکی
ببینید نه، این از یه جهت با این ظرافت دوتاست، ببینید یک چیزی را میگویید که در خارج نیست، دو بصر فقط به صرف مقابله میتواند ببیند، اصلا چنین چیزی در مقابله بصر قرار نگرفت، قولون، حالا شما همه رو یک حساب کنید، اشکال نداره، قولون جدی دارم از بکنید، این مسئله خیلی ما اصرار نداریم، قول به مشاهده ما لا یقابل حال بصر، قول قائل شدن به چیزی به مشاهده چیزی است که در مقابل بصر قرار نگرفته، ولا یکن فی حکم ما یقابل، در حکم ما یقابلش هم یعنی خط خطی در مقابل بصر قرار نگرفت. خب تا اینجا اون بیان و استدلال بو علی بر اثبات حس مشترک و اشکالاتی که فخر برای این استدلال گرفته، حالا در ادامه وارد میشیم بر عرض کنم استدلال بر قوه خیال، استدلالی که جناب خواجه میخواد توضیح بده، استدلال بو علی بر اثبات قوه خیال، قوه خیال رو اینا چی میگیرند؟ قوه خیال رو حافظ صور میگیرند، حافظ اصطلاحات رو فقط دقت کنید، حافظ صور جزئی است، جناب بوغلی چی بیان کرد؟ گفت وقتی که شما با یک چیزی در خارج مواجه شدی، بعد از اینکه مواجهه تو با او تمام شد میبینی که از او صورت داری، این نشون میده که یه قوه‌ای در تو هست که صورت اشیاء خارجی را حفظ میکنند، حافظ صور جزئی است، این خیلی بیان ساده، الان مثلا من هم باران رو دیدم، اون تصویری که دوستان درستش داشتید، یک تصویر خیلی جالبی از این خاطره ما تعریف کردیم، خیلی خلاصه مسرت انگیز بود، خب اصل خدمت شما، الان من این تصویر رو تو ذهنم دارم، 10 سال پیش از این مال سال 91 این داستان ویروس تعریف کردم، رفقا برید صوت جلسه رو گوش کنید ببین چی بوده قضیه، خب آره بله، سال 91 ما یه خاطره ای داریم از بارانی زیبا، خب همین الان من تصویر رو تو ذهنم دارم، خیلی زیبا بود، خیلی حال آدم خوب میکنه اصلا این تصویر، من میخوام یه کاری بکنم رفقا من از صحبت دیروز گوش کنم، البته رفقا حتما گوش میدن، خدمت شما عرضم که خب الان این تصویر مال که اون موقع سال 91 12 سال گذشته، ولی الان من تو ذهنم میارم انگار که همین الان اونجا. خب پس معنی قوه در من هست که این صورت ها رو چی حفظ میکنه، اسم رو میذارم قوه خیال. ببینید رفقا استدلال بود گفتم، ها داستان تعریف کردم ولی داستانی بود که
خیال
استدلال بود. و اما قول شیخ
این حافظه ما که همه چی اونجا مثلا
حالا حالا اینا رو بعد این حافظ صوره ما یه حافظ آره. یه حافظ معانی هم داریم که میخوانید دو تا حافظه داریم، یه حافظ صوره یه حافظ معانی. این حافظ صوره. و اما قول شیخ آقا بذارید بنده خدا سوالش بپرسه. و اندک قبتون تحفظ و مثل المحسوسات بعد الغیبوبه مجتمعتن فیها، نزد شما یه قبه ایست که حفظ می کند، ببخشید مثل گفتم مصل مصل المحسوسات، حفظ می کند مصل محسوسات رو. بله اینو بنویسیم که دوباره اشتباه نکنم. مصل المحسوسات را مصل المحسوسات را بعد الغیبوبه، بعد از اینکه دیگه روبرو نیستیم با اون محسوسات، مجتمعتن فیها، در حالی که همه اون صور و مصل همه در اون قبه چیه؟ جمع هست. اصلا شما فقط اون صحنه باران رو ندارید، مسیری که رفتی رسیدی به اونجا و بعد اون چایی که اونجا خوردی و بعد املتی که اونجا خوردی و بعد برگشتی، اینها خیلی همه اینها چیه؟ مجتمعتن داره شد. یا مثلا شیراز میرید حافظ رو سر میزنید و برمیگردید و اینها، نمیدونم اونجا چی جوریه. میشود رفت یا نمیشود دیگه نمیدونم، آقا شیرازی باید جواب بده. بله خب فاشارتن الی الخیال، حالا این بیان اشاره است به خیال. و استدلال علی وجوده بالمشاهده الباطنه و هوازا، این بیان استدلال است بر وجود خیال به مشاهده باطنه. ظاهرا مثلا واضحه، خیلی سخت نیست، واقعیت هم همینه. آقا الان مثلا الان ما همه ما مثلا در درون خودمون خاطرات فراوانی داریم، درسته؟ ها از شهید رئیسی داریم، از شهید حاج قاسم داریم، از شهید حنیه داریم، ها خاطرات فراوانی داریم، درسته؟ از اقواممون، بستگانمون، اونهایی که از دنیا رفتن، اونهایی که در قید حیاتن، فراوان داریم. این هم نشون میده که ما یه قوه‌ای داریم که این صور درش یه جمع. قال الفاضل الشارع، دوباره جناب فاضل الشارع اومد به میدون. و استدلوا على مغايرة الخيال للحس المشترك من وجهين، ایشون میگه که آقای حکما برای اینکه مغایرت حس و خیال رو بیان میکنه دو تا استدلال آوردن. احد ما اینجاست و الوجه الثانی، کتاب صفحه بعد صفحه 430 و الوجه الثانی، اونجا دوباره حالا طبق قرائتی که خودش از استدلال ها داره عرض خدمت شما، ایشون میگه الوجه الثانی اونجا، ایشون میگه که استدلال اولشون برای مغایرت اینه، میگن اون قوه ادراکی، قوه ادراکی قابله و قوه ای که حفظ میکند، دقت کنید میگه مدرک، بیان ایشون میگه که آقایون حکما وقتی میخوان مغایرت حس مشترک و خیال را که حس مشترک مدرک است و خیال چی؟ حافظه است رو بیان کنن، میگن چی؟ میگن مدرک قابله و عرض کنه خدمت شما اون قوه ای که قابل است با قوه حافظ متفاوته. قابل مدرک، حافظ غیر قابل. بیان فخر، بیان فخر رو میگم ها. خب چرا باید مغایرت داشته باشد اون قوه ای که قابل است و نتیجتا مدرک است با حافظ باید مغایرت داشته باشه؟ میگه به خاطر قاعده الواحد لا یستران ها الا الواحد، وقتی یک چیزی کاری رو میتونه انجام بده دیگه کار دیگری از او صادر نمیشه، این بیان. بعد فخر میگه که استدلالشون ضعیفه. بعد یه مثالی هم میزنن، میگن آقایون حکما یه مثالی هم میزنن، میگن چی؟ میگن آب، آب اصیحت از شما شکل رو قبول میکنه ولی شکل رو خودش حفظ نمیکنه. مثلا شما ببینید دیدید مثلا بعضی وقتا این دوربین ها هستش که از قطرات آب اشکال مختلفش فیلم برداری میکنه، دوربین خیلی قوی، همون دوربین ها به درد اون پنکه هم میخوره. خب آب شکل های متفاوتی رو به خودش میپذیره، ولی به لحظه از دستش هم میده. میگه که آقا این حکما میخوان مثال بزنن برای اینکه میگن آقا حافظ غیر از قابل است، مثال به آب میزنن. من میخوام رفقا اینا رو خوب متوجه بشید. ببینید مثال به آب میزنن برای چی؟ میگن آب شکل رو میپذیره ولی نمیتونه حفظش بکنه، شکل متفاوتی رو به خودش میپذیره یه قطره، ولی اگر بخواهد آن شکل حفظ بشود حافظ چیز دیگری باید باشه. مثلا میگم، مثال میگم، باید برودت بیاد آب اون قطره رو تو اون لحظه منجمد بکنه تا بتونه اون شکل برای قطره چی بشه؟ حفظ بشه. و الا خود قطره آب نمیتواند اون شکل برای خودش حفظ بکنه. میگه حکما اینجور مثال میزنه. جناب فخر اصلا خدمت شما میگه که این استدلال ضعیفه. حالا بذارید بکنیم قال الفاضل الشارح و استدلوا على مغایره الخیال للحس المشترک من وجهین. آقایون حکما فخر میگه، میگه حکما استدلال کردن برای مغایرت داشتن خیال با حس مشترک از دو وجه. احدهما اینه ان المدرک قابل، یکیش اینه که مدرک قابله، ول قابل یغایر الحافظ، اونی که شأن قابلیت دارد با اون که شأن حافظیت دارد چیه؟ مغایرت داره. لهجتن، به خاطر استدلالی. خب استدلال چیه؟ لهجتن استدلال چیه؟ هیه ان الواحد لا یسرانه الا الواحد. اگر یک چیزی فاعل است، مؤثر است، از یک فاعل و مؤثر بیش از یک چیز صادر نمیشه. لذا اگر چیزی قابل شد دیگه حافظ نیست، اگر چیزی حافظ شد دیگه قابل نیست.
این
بله
چیز
نمونه
مورد
اول
فلسفه مسلمان
از همان اولی که قانون علیت رو بنا گذاشتن قاعده الواحد هم بنا گذاشت. دیگه حالا برای فیلسوفان واضح بوده. پس ببینید لهجتن یک ولی مثال، این مثال عطف اون لهجتنه. مثالشون چیه؟ هو ان الماء يقبل الاشكال ولا يحفظها. فهم میگه آقای حکم مثال به از که خدمت شما آب میزنن که آب خدمت شما عرض میکنم اشکال را میپذیرد ولی حافظ اشکال نیست. چرا؟ چون الواحد الله یحسدن ها الا الواحد. خیلی هنر بکنه شکل رو بخوش میپذیره ولی حفظ قبط حفظ شکل را ندارد.
چون سوال
بخواستم
با مثال میخواستی اثبات
کنم
اونم تازه یه مثال
نه. ببینید استدلال میارن حکما برای اون استدلال مثالی هم میآورن. این مثال ارتقا این مثال را میتونه ببینید رفقا دیگه اهل فن
میخوام یعنی اون استدلال نبود، این مثال یه دلیل نبود،
میتونست این مثال بیان استدلال بشه. چرا میشود؟ بله شما شما متبل رو ببینید یا منطق رو ببینید،
ادبیات خب این فلسفه است.
منطق 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 تفتازانی رو ببینید. منطق تفتازانی دیدید یا نه؟ تهذیب المنطق تفتازانی رو دیدی یا نه؟ آره خیلی بیان
کرده.
تحذیر منطقه تحذیر منطقه تفتازانی ببینید از حاشیه ملا عبدالله بر تحذیر منطقه تفتازانی. خب حاشیه ملا عبدالله دیدی یا نیدی؟
جامعه
مقدمه ازم چه ازم اینه تفتازانی وقتی میخواد مثلا یه بابی رو تو منطقه مطرح بکنه مینویسه این باب سه تا مثال میزنه میره بحث باب بعدی. این مثال ها موارد سگانه اون باب رو بیان میکنه. حالا بیانش رو به هر کسی نمیتونه تطبیق قوت نداره. مثلا مولا عبدالله یزدی همشهری شما مالش کار کرده
مدل استدلال داریم قیاس و
استقرار تمثیل.
خب
اون که تمثیل کسی به درد نمیخوره، حجیت منطقی نداره.
استقرار ناقص مدرنه،
اینی که من گفتم جور دیگه ای بود.
این حالا استقرار ناقص.
بله
حالا
الان از بحث در
واحد نبود این بدرد
من می‌خواستم این نکته‌ای بگم. نکته چی بود؟ که گهگاهی مثال من عرض کنم مزمنه یک برهان پشت صحنه است، اون دیگه به حسب سلیقه است. به حسب اون سیاق و سبکی که شخص داره به کار میبره. ممکنه شخص این مثال رو که داره مثال به عنوان برهان پشت صحنه استفاده کنه، مثلا این
تمثیل به منطقی،
نه تمثیل منطقی حجیت نداره.
چرا که بعضی از استفاده میتونه
خب این دیگه تمثیل دیگه از فضای تمثیل خارج شده و اصلا نه خاصیت تمثیلی توش هست، ولی بخواد مثالی توش هست، ولی این چی شده؟ مبرهن شده.
مبرهن
باشه متضمن برهان، یعنی ایشون هم یه حرف میخواد بزنه. این دیگه اون تمثیل نیست. تمثیل منطقی چیه؟ این قرمزه، این قرمزه، این حرامه پس اینم حرامه. این میشه تمثیل منطقی. شراب قرمز است، حرام است. آب انگور، آب انار هم قرمز پس حرام است.
خوده این تغییر، یه مدل تغییر از تمثیل.
تمثیل ندیه، تمثیلی که در منطق در عرض استقرا و قیاس قرار میگیره اینه. البته اینم از اینم که میگید هست، یعنی خودشون میگن شما اگر تمثیل را برسانی به بیان لم درستش میشه برهان، دیگه تمثیل نیست، نکتهش اینه. درست کردید؟ اون تمثیلیه، تمثیل تبدیل شده به برهان.
اینجا اینم تقریبا از همین تبدیل
درست، این همه به همین شکل. ول حجت و ضعیفتون، فرق میگه چی؟ میگه این استدلال ضعیفه و مع ذلک، یعنی علی بر ضعف، فان الخیال الذی هو الحافظ یجب ان یقبل الصور حتی یمکن ان یحفظا. شما میگید قابل غیر از حافظ است. چرا؟ چون قابل یک کاره، یعنی قبول یک کاره، حفظ یک کاره. خب اگر خیال، رفقا دقت کنید، فخ میگه اگر خیال بخواهد حافظ باشد، خب ابتدا باید صور را قبول کنه تا حفظش کنه، تا قبول نکنه که حفظش نمیکنه که. پس این مشکل اینجا برقراره، یعنی خیال را ما نباید قبول کنیم. چرا؟ چون هم باید قابل صور باشد، هم باید حافظ صور باشد. گرفتید اشکال رو؟ و عیزن این تعمل کنید، مباحثه در مباحثه مسئله حلش کنید. و عیزن انها معارضن بالحس مشترک المدرک لاشیاء مختلفه. این حرفی که شما میزنید، این حرفی که شما میزنید یه معارض داره. شما میگه چی؟ میگه حس مشترک اشیای مختلف رو درک میکنه، مبصر رو درک میکند، از که خدمت شما ببخشید بعضی جور دیگه اشکال رو بگفتم. ببینید اینا میگن چی؟ یعنی فرق چیه؟ میگه حس مشترک فقط شأن قبول دارد، نمیتونه حفظ بکنه. فرق میگه که ما یه چیز دیگه هم داریم، کارهای متعدد ازش سر میزنه. اون چیه؟ نفسه. نفس هم میبیند، هم میشنود، هم نمیدونم لمس میکنه، هم صور دریافت میکنه، هم صور رو حفظ میکنه. نفس همین کار رو در انجام میده. اگر مشکل باشد صدور افعال متعدد، پس نفس هم نباید اینجور باشه، در حالی که نفس رو خودتون قائل که اینجور هست. ببینید و ایزن انها این حجت معارضتون بالحس مشترک المدرک لاشیاء مختلفه و نفس التی تفعل افعال مختلفه. بله من اشکال رو باید باز دوباره تصحیحش کنم. ببینید اینها میگن چی؟ یعنی بیان فخر از حجت اینه که آقا یک چیزی که یک کاری انجام بده، کار دیگه نمیتونه انجام بده. خب الان ما دو تا چیز داریم کارهای متعدد انجام میده، یکی حس مشترک، یکی نفس. هم حس مشترک دریافتای متعدد داره، هم ابصار، هم سمع، هم ذوق، هم شم، هم لمس، هم نفس. پس چطور شد که اینجا افعال متعدد صادر شد؟ ببینید گرفتی اشکال رو؟ بله. اصل اشکال همین بود، ولی در مورد حس مشترک هم
میگه الوال اینجا درست نیست.
نه
استدلال اینها رو درست نمیدونم. و عیزن انها این حجت معارض است به حس مشترکی که مدرک اشیاء مختلفه، هم مبصرات، هم مسموعات، هم ملموسات، هم مذکورات، هم مشموعات. و به نفس علت تفعل افعال مختلفه، نفس هم همچنین، نفس هم افعال مختلف، هم حس دارد، هم عصر و خیال دارد، هم وحب دارد، هم عقل دارد، انواع حس تو داره. خب این بیان اشکال فقه، جوابش انشاءالله باشه برای فقه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل و عجل.